أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بر این که مشتق حقیقت هست در خصوص متلبس بالمبدع فی الحال، یا معنای مشتق اعم هست، اقوال و تفصیلاتی علما فرمودن، ولی عمدهش همین دو قول هست. متقدمین از علمای شیعه مثل معتزله قائل بودن که معنای مشتق اعم هست از متلبس بالمبدع فی الحال و اون که انقضا عنه المبدع، من انقضا عنه المبدع. مشتق هم شامل کسی میشد که فعلا به اون مبدع متلبس هست، و هم شامل کسی هست که قبلا متلبس بوده الان متلبس نیست. این یک نظر. نظر دوم که متأخرین از علمای شیعه اون را قائل هستن و این نظر موافق است با نظر اشاعره، اونم این است که معنای مشتق خصوص متلبس بالمبدع هست، المتلبس بالمبدع فی الحال. اگر در من قضا عنه المبدع استعمال شود، این مجازی هست. این نظر متأخرین از اصولیین هست. قبل از اینکه ما ادله طرفین را بررسی کنیم، به مطلبی که مرحوم نائینی در اینجا مطرح فرمودن میپردازیم. مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرموده این که علما دو دسته شدن و یه دسته قائلن موضوع له مشتق عام هست، یه دسته قائلن موضوع له مشتق خصوص متلبس بالمبدع فی الحال هست، این مبتنی هست بر یه اختلافی در مشتق. انشاءالله در تنبیهات آخر مشتق این بحث میاد. اونم این است که آیا مشتق بسیط هست، آیا معنای مشتق بسیط هست، یا معنای مشتق مرکب هست. و مرحوم نائینی فرموده این اختلافی که الان ما راجع به معنای مشتق داریم که آیا وضع شده بر اعم از متلبس و من قضا، یا وضع شده بر خصوص متلبس، این اختلاف ناشی از همون اختلاف هست که در مورد باز معنای مشتق علما دارن که آیا معنای مشتق بسیط هست یا مرکبه. در اونجا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. بعضی از علما نظرش این است که معنای مشتق مرکب هست، مرکب از ذات و مبدع و نسبت بین این دو. مثلا وقتی میگیم وارد، اینجا یه ذاتی داریم، یک ضربی داریم که مبدع هست، و یه نسبت بین ضرب و رجل و اون ذات داریم. یا وقتی میگیم فرض فرمایید که عادل، یک عدالتی داریم، یه ذاتی داریم و یه نسبتی. پس هر مشتقی مرکب هست معناش از سه چیز: ذات، اون مبدع که همون مصدر هست، و نسبت بین این دو. و یه عده در مقابل این نظر، سید شریف و دیگران، قائل شدن نه، معنای مشتق بسیط هست. معنای مشتق همون مبدأ هست، دیگه ذات و نسبت توش نیست. مشتق عبارت هست از همون مبدأ، ضارب عبارت هست از همون ضرب. فرموده فرق بین ضارب و ضرب فقط در این است که ضرب که مصدر هست به شرط لای از حمله، اما ضارب لا به شرط قابلیت حمل داره. همین مقدار در ضارب دیگه ذات نمیاد، بالاخره بیانش میاد. ایشون میر سید شریف قائل هستن که معنای مشتق بسیطه، در معنای مشتق اصلا ذات اخذ نشده. بله فرقش با مصدر مشتق، فرقش اسم فاعل اسم مفعول، فرقش با اون مبدأ و مصدر این است که مصدر به شرط لای از حمله، ولی مشتق لا به شرطه و الا درش ذاتی نیست. مرحوم ناینی فرموده که این اختلافی که ما الان اینجا داریم این مبتنی هست در اختلاف در اون قضیه که آیا مشتق را ما بسیط می دانیم یا مرکب. فرموده کسانی که مشتق را بسیط می دانند اونها باید قائل بشن که مشتق حقیقت در خصوص متلبس، ولی اونهایی که قائل هستن معنای مشتق مرکب هست اونها نظرشون بر این مستقر می شد که معنای مشتق اهم از متلبس و منقضا عنه المبدأ هست. بیان این مطلب این است که ایشون فرموده که اگر معنای مشتق را ما بسیط بگیریم معناش چی میشد؟ معناش این میشد که اون ضارب به معنای ضربه، یا فرض فرمایید کاتب به معنای کتابته، فقط لا به شرط از حمله دیگه. دیگه اینجا معنا نداره ما بگیم که اهم از متلبس و غیر متلبس، که ضرب شامل لا ضرب که نمیشد، غیر متلبس فیلحال یعنی اون که دیگه ضرب تمام شده دیگه. اگر شما مشتق را بسیط گرفتید در حقیقت ضارب میشه ضرب، قائم میشه قیام، قائد میشه قعود، مثلا قاتل میشه قتل و هاکذا. وقتی اینطوری شد دیگه معنا ندارد که بگید که آقا قیام شامل هم متلبس میشد هم منقصا، یعنی معنیش نیست که قیام شامل هم خودش میشه هم عدم خودش. یک شی شامل عدم خودش حالت انقضای خودش که نمیتوند باشد. پس اگر کسی قائل باشد مشتق، پس اگر کسی قائل بشد که معنای مشتق بسیط هست، مشتق همون مبدأ هست، این لا محاله باید قائل بشد که مشتق حقیقت هست در خصوص متلبس فلحال. اما اگر کسی قائل بشد که نه معنای مشتق مرکب هست، مرکب از ذات و مبدأ و نسبت، اون موقع اون چنین کسانی که قائل هستن که معنای مشتق مرکب هست، نه اینکه اکثر قدما هم قائل بودن مرکب هست، اونها میتونن قائل بشن که معنای مشتق اهم از متلبس و منقضا است. چرا؟ برای اینکه ذات در اونجا ملاحظه میشد. بله یه نسبت به مبدأ داره، خب ذات که با انقضای اون مبدأ از بین نمیره. ما میپرسیم این نسبت آیا زمان داره یا زمان نداره؟ شما نمیتونید بفرمایید این نسبت زمان داره، زمان حال را میرسوند، چون ما حتی در افعال گفتیم که زمان داخل معنای افعال نیست، تا چه رسد به اسما، به مشتقات، به اسم فاعل اسم مفعول. قطعا زمان در داخل معنای اسم فاعل اسم مفعول و صفت مشبه و اینها نیست. وقتی زمان داخلش نشد ما یه ذاتی داریم، یه نسبتی دارد به مبدأ. حالا میتونه اون نسبت فی الحال باشد، میتونه نسبت به گذشته باشه، طرف نسبت مدعی باشه که قبلا محقق بوده، چون فرض این است که دلالت بر زمان نمی کنه. پس ما اگر معنای مشتق را مرکب بگیریم، چون علاوه بر مبدأ ذات را هم ملاحظه می کنیم، در کنار ذات نسبتی هم هست و اون نسبت زماندار نیست، می توان هم نسبت به مبدأ فی‌الحال را شامل بشد، هم نسبت به مبدأی که قبلا بوده، بر این است که زمان درش دخیل نیست. البته نفرمایید آقا اگر این طوریه پس شامل نسبت به مبدأی که در آینده محقق می شود هم شامل اونم می شود، پس باید اونم جزء معنای مشتق بشود. بگیم نه، چون مشتق مرکب است از ذات، نسبت و مبدأ، مبدأ محقق شده، نه مبدأی که محقق نشده. مبدأ محقق شده، مبدأی که واقعا وجود داره، تحقق پیدا کرده، میتونه طرف نسبت واقع بشود، دو قسم بیشتر نیست. مبدأی که فعلا محققه، اون که قبلا باز محقق شده. پس بنابراین مرحوم ناینی میفرمایند که اگر مرکب بگیریم معنای مشتق را، ما می توانیم بگیم که آقا موضوع ده مشتق اهم هست از متلبس فی‌الحال و من قضا عنه مبدأ، بخلاف این که اگر ما معنای مشتق را بسیط بگیریم، اگر بسیط بگیریم اون مشتق که انه مسابق هست با مبدأ، وقتی مسابق شد از در معنا یکی شد، متحد شد با اون مبدأ، فقط فرقشون در لا به شرط بودن و به شرط لا بودن شد، اون موقع دیگه نمیتونی شما بگید آقا مبدأ شامل من قضا هم شد. من قضا یعنی عدم، عدم خودش قطعا مبدأ نمیتونه شامل اون حالت بشه. این بیانی هست که ایشون در مرحله اول فرمود. البته در مرحله دوم در این بیان خودشان اشکال خواهند کرد و یه معنای دیگری مطرح خواهند فرمود. تا اینجا ایشون فرمایشون این است که این دوتا قول مبتنی بر این دوتا مبنا هست که آیا معنای مشتق را مرکب بدانیم یا بسیط بدانیم. حالا آیا می شود نظری مرحوم ناینی را این بیانی که دارند از این رو؟ ظاهراً این بیانیشون قابل اشکال هست، چون ما میگیم که ملازمه نیست بین این که کسی قائل بشود معنای مشتق مرکبه و قائل بشود که پس حالا که مرکبه پس موضوع لش اهم از متلبس و من قضا هم مبدأ هست. ما بگیم وقتی که شما مرکب را تصویر میکنید، میتونید دو نحوه تصویر کنید. بگید که مشتق مرکب است از ذات و از مبدأ و از نسبت به این مبدأ. ما میگیم آقا این نسبت را چطور معنا میکنید؟ آیا نسبت بالفعل میگی یا نسبت مطلق، مطلق انتصاب؟ اگر نسبت را بالفعل بگیری بگیم چه موضوع داشتون بفرمایید که خصوص مطلب نیست، زمان هم نیاوردی داخل معنای مشتق، شما فرمایید آقا زمان آورد، نه، همون نسبت را میشه و دو نحوه لحاظ کرد، نسبت بالفعل یا نسبتی نسبت متحققه بالفعل یا نسبت به اصطلاح مطلق.
پس بنابراین این تلبس را دو جور معنا کرد، تلبس فعلی و تلبس مطلق. ولذا کسانی که قائل هستند به اینکه معنای مشتق منحجره بتونن یکی از این دو رو انتخاب کنن، حالا که من قائل معنای مشتق منحجره چنان که اکثریت هم به این نظر قائل بودن که معنای مشتق منحجره از ذات و مبدأ و نسبت به این دو تا هست، اینها دو دسته میشن. یه دسته میگن ذات و تلبس و هم نسبت به مبدأ تلبس شما فعلی میگیریم، یه دسته میگن نه تلبس را ما مطلق میگیریم، مطلق تلبس. مثال بزنم برای مطلق تلبس، مطلق نسبت یعنی همه نسبتی کافی. پس در باید شما میگید لابن به کسی که لبن میفروشه این لابن، نه مگه خودش لبن شده؟ نه، اما یه نسبتی با لبن پیدا کرده میگید لابن. از کسی که قائل است که معنای مشتق مرکب هست میتونه بگه آقا یه نحوه نسبت کافیه. این وقت داره بگیم یا آقا هر جور نسبتی را نمیپذیریم، یه وقت داره بگید که ما هر نوع نسبتی را نمیپذیریم، باید نسبت محقق بالفعل باشد. بنابراین هر دو نحو قابل تصویر هست. اما اگر قائل بشیم که معنای مشتق بسیط هست، همون مبدأ هست، ایشون فرمودن که اگر قائل بشیم معنای مشتق بسیط هست، نتیجهش این است که قائل بشیم مشتق وضع شده بر خصوص متلبس. ببینم قابل اشکال این فرمای شما هم قابل نقد. نه، اگر کسی قائل بشه که معنای مشتق بسیطه، باز نتیجهش این نیست که حتما این قائل بشه که مشتق و شده بر خصوص متلبس. چرا؟ برای اینکه در اون بحثش انشاءالله اینا ما که خواهیم گفت بسیطه، معناش این نیست که این معناش این همون مبدأه. شما در مایید آقا مبدأ دیاز شامل حالت انقضا نمیشه، نه، معناش این است که صورت واحده ای از این مشتق به ذهن میرسد. اون صورت واحده در تحلیل البته ازش باطن در میاد. قبل از تحلیل یه بنای بسیطی بس هم داره، مبدأ اصلا قابل تحلیل نیست. تحلیل هم بکنی از مبدأ از زر ذات در نمیاد. اما زاره درسته به عنوان یک معنا یک صورت واحده به ذهن میاد، ولی این در تحلیل ازش ذات در میاد. چون این در تحلیل از مشتق ذات در میاد، لذا میشود بفرمایید که آقا این ذات، این در تحلیل که این ذات در درون من هست و مبدأ توش هست، آیا اون متلبس بالفعل را میگرد یا هم از متلبس بالفعل و من قضا هم مبدأ؟ اینجا خصوص مبدأ نیست که شما فرمایید آقا خصوص مبدأ دیگه شامل حالت انقضا و اینا نمیشه. بگیم آقا اینجا عنوان تنها نیست، معنون هست، معنونی هست که درست صورت واحده داره بسیطه، اما در درون خودش ذات و نسبت را دارد. مبدأ و ذات نسبت در درون خودش خابیده. بعد از این در تحلیل خیلی فرمودن که این در تحلیل این سه عنصر درش هست، ذات و مبدأ و نسبت. وقتی اینطور شد میشه من ذات را با نسبت فعلی در نظر گرفت، مبدأ میشه با نسبت مطلق در نظر گرفت که شامل مبدأ فعلی و مبدأی که قبلا بوده هر دو بشه. بس بنابراین این بیانی که مرحوم ناهیمی رضوان الله علیه در این جا مطرح فرمودن و خواسته بگن که آقا این دوتا قول مبتنی هست بر اون دوتا مبنا، و اگر کسی یکی از اون مبانی را پذیرفت باید نتیجه اون مبنا را هم بپذیره که اهل قولینه. این فرمایششون قابل اشکار هست و این بحث که اهل رد به اون بحث نداره. اگر کسی در اون بحث قائل به ترکیب شد باز میتونه یکی از اون را انتخاب کنند، یا اگر قائل شد که معنای مشتق بسیط هست باز میتونه اهل قوله را اختیار کنند. الحمدلله رب العالمین.